ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی همراه ما بمانید با ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. دقایقی پیش یا در ساعات پیش گفتگوهای مفصلی داشتیم با کارشناسان مختلف در سراسر جهان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری. این برنامه رو ادامه میدیم با گفتگوهای تحلیلی و تفسیری، اما پیش از اینکه میزه گرد امشب رو آغاز کنیم همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها و در ادامه با شما خواهیم بود. شاهین
با سلام. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توانست آرای الکترال در ایالت پنسیلوانیا را به دست آورد و بدین ترتیب حد نصاب لازم برای رسیدن به کاخ سفید را از آن خود کند. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، نتیجه شمارش آرا در ایالت کلیدی پنسیلوانیا در روز شنبه اعلام شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه با خودداری از قبول پیروزی جو بایدن از پیگیری‌های قانونی در این باره خبر داده است. دونالد ترامپ و تیم حقوقی او اعلام کردند که از نگاه آنان انتخابات هنوز به پایان نرسیده است. نرخ دلار آمریکا روز شنبه نسبت به روز پنج شنبه با بیش از 2000 تومان کاهش در صرافی‌های بانکی به 24500 تومان رسید. قیمت سکه نیز در مقایسه با روزهای گذشته کاهش یافته و از ظهر روز شنبه به مبلغ 12 میلیون و 250 هزار تومان به فروش رسید. افت قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش احتمال پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات رخ می‌دهد. این در حالی است که قیمت دلار در روزهای پایانی مهر ماه به بیش از 32 هزار تومان افزایش یافته بود. احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در نیمه اول امسال تنها 10% درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه محقق شده است. پیشتر نیز خبرگزاری فارس درآمدهای نفتی نیم سال اول سال جاری ایران را حدود 7.5 تریلیون دلار، معادل 10% بودجه پیش بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تخمین زده بود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، منبع نیمی از درآمدهای بودجه عمومی را ناشی از انتشار اوراق و فروش شرکت‌ها ذکر کرده است. صندوق بین‌المللی پول اخیراً از احتمال افزایش بدهی خالص دولت ایران در سال جاری به 260 میلیون میلیارد دلار خبر داد که در مقایسه با دو سال قبل بیش از دو برابر افزایش نشان می‌دهد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران با اشاره به آنچه پایگاه‌های جاسوسی اسرائیل در اطراف ایران خواند، گفت جمهوری اسلامی حضور این پایگاه‌ها را تحمل نخواهد کرد. ابوالفضل شکارچی روز شنبه حضور پایگاه اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران را از جمله عواقب جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برشمرد. این مقام نظامی جمهوری اسلامی درباره مکان این پایگاه‌ها و چگونگی واکنش ایران در این باره جزئیاتی ارائه نکرده است. پیشتر مقامات جمهوری آذربایجان از بکارگیری پهپادهای شکاری اسرائیلی در جنگ با ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ خبر داده بودند، در حالی که اسرائیل و جمهوری آذربایجان دارای همکاری گسترده نظامی و امنیتی با یکدیگر هستند. مقامات آذربایجان میگویند این روابط خطری متوجه ایران نمی‌کند. وزیر امور خارجه ایران همکاری نظامی تهران و کاراکاس را قانونی نامید و گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به همکاری با ونزوئلا ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای تلویزیونی در ونزوئلا افزود که همکاری نظامی ایران و ونزوئلا ربطی به آمریکا ندارد. پیشتر الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، روز 5 آبان ماه هشدار داده بود که ایالات متحده محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد و گفته بود ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر آمریکا قابل قبول نیست، آن را تحمل نمی‌کند و اجازه این کار را هم نمی‌دهد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا حد نصاب 270 رأی کالج انتخاباتی را برای ورود به کاخ سفید کسب کرد. همه رسانه‌های معتبر آمریکایی در ساعت 11:30 دقیقه صبح به وقت محلی روز شنبه 17 آبان به وقت آمریکا پیروزی آقای بایدن را اعلام کردند و این خبر به شادی هواداران وی در واشنگتن و دیگر ایالت‌های آمریکا منجر شد. آقای بایدن بعد از انتشار این خبر گفته که مایه افتخار و فروتنی اوست که مردم آمریکا به وی و خانم کاملا هریس معاون اول ریاست جمهوری منتخب اعتماد کردند. او گفته که به رغم موانع بی سابقه، رکورد رای‌دهی در آمریکا دوباره ثابت کرد که دموکراسی در اعماق قلب ایالات متحده هست. برای بررسی بیشتر این موضوع همچون ساعت پیش یک میزگرد تحلیلی داریم با میهمانانی از ایالات متحده در آمریکا و فرانسه. گفتگو میکنیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و خانم نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، و همچنین فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. به میهمانان گرامی خوش آمد میگم. خانم پزشک، با شما شروع میکنم. در آمریکا هستید، این بار ایالت پنسیلوانیا در نهایت 46th رئیس جمهوری آمریکا رو تعیین کرد. الان با توجه به تحولاتی که به وجود اومده، در یک طرف دی خوشحالی میکنن، در یک طرف دی معترض هستند، تحلیل شما از وضعیت سیاسی آمریکا در روزها و هفته‌های پیش رو چطور خواهد بود؟
فکر می‌کنم روزهای ملتهبی رو خواهیم داشت، با اینکه به نظر میاد آقای ترامپ حاضر نیست نتیجه رو بپذیره، با اینکه در چند ایالت کلیدی عقب هست و کم کم جمهوری خواهان هم دارن سعی می‌کنن که قانعش کنن که این نتیجه رو بپذیره. حتی شبکه فاکس نیوز که یکی از شبکه های محبوب جمهوری خواهان هست، اتفاقا چون شبکه ای بود که آقای ترامپ با اون به عرصه سیاست وارد شد، یکی از مهمترین جاهایی بود که به آقای ترامپ تریبون میداد، اونها هم انتخابات رو پیش بینی کردن و دعوت کردن که آقای ترامپ اگر که نتیجه رو باخت بپذیره. ولی از اونجایی که آقای ترامپ نتیجه رو نپذیرفته و شواهدی هم هنوز ارائه نداده که محکمه پسند باشه، به نظر میاد که طرفدارانش حداقل بخشیشون حرفای آقای ترامپ رو بپذیرن و نتیجه انتخابات رو قرار نباشه بپذیرن و در هفته های آینده حداقل دوچار التهاب باشه کشور. بخشی مسلماً بسیار خوشحال هستن، آقای بایدن بیشترین آرا رو در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری داشته، بالای 73.4 میلیون رای داشته، با اختلاف 4-5 میلیون تا الان که این اختلاف بیشتر هم خواهد شد، آرای عمومی رو برنده شده و در آرای الکترال هم به احتمال خیلی زیاد هم در جورجا هم در نوادا که اصلا اعلام پیروزی کردن هم در اریزونا برنده خواهد بود. و اتفاقا اون دو ایالت بسیار مهم هستن چون ایالت های جمهوری خواه هستن که بعد از دهه ها به یک دموکرات رای دادن و پیروزی چشمگیری میتونه باشه برای علی‌رغم نتیجه نزدیک برای آقای بایدن. ولی در این حال به همون دلیلی که کشور دو پاره است و بخش بزرگی از مردم احتمالاً نتیجه رو با تردید حداقل بهش نگاه کنن، میشه انتظار داشت که ملتهب باشه روزهای آینده.
بسیار ممنون آقای خاوند، خوش اومدید به میزگرد ما. پرسش های اقتصادیمون رو از شما خواهیم کرد. پیامدهای آمدن جو بایدن در کاخ سفید و حتی پیامدهای رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید، و چرا که هر دو سیاست‌های اقتصادی متفاوتی داشتن، اگه بخواید به همین تفاوت اشاره بکنید خیلی گذرا تا بعد واردش بشیم، عمده‌ترین تفاوت‌های سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ و جو بایدن در کجا هست؟
ببینین، سلام میکنم اولا به شنوندگان شما، به شما و به مهمانانتون. در مجموع اگر بخوایم، اجازه بدین اول اینو بگم که سیاست اقتصادی آقای ترامپ در مجموع قبل از اینکه کووید بیاد سیاست موفقی بود، به خصوص از لحاظ ایجاد کار، فرصت‌های شغلی که رقم بیکاری آمریکا رو به منهای ببخشید به 3.5% رسوند که برای کشوری مثل آمریکا در حد اشتغال کامله. با این همه باید گفت که این در واقع ادامه‌ای بود از وضعیت خوبی که در اواخر دوره، در دوره دوم به خصوص برای آقای اوباما پیش آمد، که اوباما آمریکا رو از بحران سالهای 2008-2009 بیرون برد و به همون ترتیب آقای ترامپ هم همون سیاست ها رو به نوع دیگری البته ادامه داد که بعدا حضورتون عرض میکنم. در مجموع میشه گفت که آقای جو بایدن خطابش بیشتر به طبقه متوسط ایالات متحده آمریکاست و هدفش اینه که فراهم بیاره اونطوری که اعلام کرده شرایط مساعدی رو برای طبقه متوسط آمریکا از لحاظ اقداماتی که انجام میده، وعده انجامش رو داده، اینه که رقم دستمزد حداقل رو که 7.25 دلار در حال حاضر برساند به 15 دلار و اینکه در عرصه مالیاتی در عوض، و این تفاوتش هست با سیاست آقای ترامپ و در واقع سیاست همیشگی، تفاوت همیشگی بوده بین حزب دموکرات آمریکا و حزب جمهوری خواه، این هست که مالیات ها رو کم بکنه، ولی به خصوص مالیات بر طبقات ثروتمند رو اونقدر کم نکنه، در حالی که برای جمهوری خواه همیشه مالیات وقتی کم میشه هم مال ثروتمند ها کم میشه هم مال طبقات به اصطلاح متوسط و کم درآمد، در حالی که دموکرات ها بیشتر تاکید دارن اگر قرار مالیاتی کم بشه بیشتر متوجه مالیات به اصطلاح طبقات متوسط باشه و کم درآمد. حالا میخواد یک قول وعده دیگری رو هم که داده و این تفاوت خیلی مهمیه، آقای ترامپ مالیات شرکت ها رو، شرکت های آمریکایی رو از 35% کاهش داده بود به 21%. برنامه آقای بایدن این هست که مالیات ها رو ببره بالا، مالیات شرکت ها رو از 21%، خب نمیتونه برسونه به همون 35% قبلی، ولی میخواد وعده داده که ببره به 28%. البته این رو باید منتظر موند ببینیم که تکلیف سنا چی میشه، چون اگر اکثریت سنا به دست جمهوری خواه بیفته اون وقت این تصمیم های اقتصادی به خصوص در عرصه مالیات ها به ابتکار آقای بایدن با مشکلاتی روبرو میشه. نکته آخری رو هم که میخواستم حضورتون رو عرض کنم که این به نظر من خیلی خیلی نکته مهمیه، یک پروژه عظیمی داره آقای جو بایدن که گرین نیو دیل هست و این یک طرحهای خیلی زیست محیطی عظیم هست در عرصه محیط زیست و در عرصه انرژی، تغییر انرژی، گذار از انرژی فسیل به انرژی های پاک که یک برنامه عظیم 2000 میلیارد دلاری است طی 4 سال آینده که از لحاظ بایدن و اکیپ حزب دموکراتی که به کاخ سفید راه پیدا می کنند میتونه میلیون ها فرصت شغلی ایجاد بکنه در عرصه انرژی های قابل تجدید و همینطور یک به اصطلاح پروژه 1300 میلیارد دلاری است برای زیربناهای، برای بهبود وضعیت زیربناهای آمریکا به خصوص جاده ها و سدها و غیره. ولی این نکته رو آخر اضافه کنم بعد تموم میکنم و اینکه تأمین مالی این پروژه ها مکول به اینه که آقای بایدن بتونه مالیات ها رو برای شرکت ها افزایش بده، همونطور که عرض کردم از 21% دوران آقای ترامپ ببره به 28%، و اگر سنای آمریکا به جمهوری خواه تعلق نگیره ممکنه این انجام این پروژه ها و تأمین مالی این پروژه ها با دشواری های روبرو بشه.
بسیار خوب خانم گلستان، ارزیابی شما هم از پیروزی جو بایدن میشنویم. نگاه جریان های سیاسی مخالف حکومت ایران به آمدن جو بایدن در کاخ سفید از نظر شما چطور هست؟
درود به شما مهمانان گرامی و بینندگان خوب رادیو فردا. من تصورم این هست که همچنان باید صبر کرد برای اینکه شکایتی که به هر حال دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به دیوان عالی کشور میبره تصمیم رو در نهایت اونجا صادر خواهد کرد. اما به طور کلی آن چیزی که میخواستم بگم هستش ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین و قویترین دموکراسی جهان هست. انتخابات پر سر و صدایی رو ما داریم در حال سپری کردن هستیم و اونچه که در نهایت نتیجه نهایی رو خواهد داشت قانون هست و اون حاکمیت قانون هست که تصمیم میگیره. اون فردی که نخستین یا میشه گفت مسئول اول حکومت و دولت هست تصمیم گیرنده نیست. این نکته خیلی مهمی هست که فکر میکنم برای ما ایرانی ها باز برای بار دیگه میتونه درس آموزنده ای باشه. به هر حال یک جامعه در ایالات متحده آمریکا بیش از 70 میلیونی که به شخص دونالد ترامپ دوباره رأی دادن و این کسانی که هیسپانیک هستن یا رنگین پوست هستن رو نباید اینها رو کنار گذاشت، باید تصور کرد که به یک بخش بزرگ